محمد و آل محمد و با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان محترم، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهور کالاهای اساسی و ملزومات سفره مردم را خط قرمز دولت دانست و از صدور دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها خبر داد. آقای روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از گزارش وزرای سمت و جهاد کشاورزی درباره وضع قیمت کالاها در بازار و اقدامات انجام شده برای کاهش قیمت اجناس بر تسریع اقدامات هماهنگ و فوری برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و همچنین کاهش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم به سطح مطلوب و مناسب تأکید کرد. رئیس جمهور گفت معیشت مردم، نظارت بر قیمتها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه آن در شرایط ویژه شب عید از فوریت بیشتری برخوردار است و دستگاه‌های مربوطه باید نظارت‌های خود را بیشتر و دستورات صادره را عملی کنند تا مردم نتیجه را احساس کنند. آقای روحانی همچنین به تأمین ارز برای تأمین کالاهای اساسی در سخت‌ترین شرایط تحریمی اشاره کرد و گفت نوسانات قیمت‌ها پیش از آنکه نشأت گرفته از کمبود کالا باشد، برآمده از با فرینی ها، القاء تصور جهش قیمت های آتی و ایجاد تقاضای کاذب است، ضمن اینکه برخی مشکلات در نظارت و کنترل دقیق بر زنجیره تولید تا توزیع هم وجود دارد که وضعیتی غیر قابل قبول را برای کالاها ایجاد کرده است. طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استانهای شرقی و مرکزی کشور با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری به بهره برداری رسید. در 57مین برنامه از افتتاح طرح‌های ملی قطعات 2 و 3 خط 1 انتقال آب خلیج فارس به سرچشمه وردکان به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی خطوط 2 و 3 انتقال آب خلیج فارس به استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی و اصفهان و همچنین عملیات اجرایی انتقال آب دریای عمان به زاهدان آغاز شد. برای این طرح‌های ملی 128 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. رئیس قوه قضاییه حفظ حریم دریا را الزامی دانست و گفت حریم قانونی دریا باید حفظ شود و سازمان‌های اداری باید خود را ملزم به حفظ آن کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست با قضات و کارکنان دادگستری مازندران همچنین با تقدیر از تلاش کارکنان قضایی و دادگستری مازندران افزود کاهش زمان دادرسی به 90 روز قابل تقدیر است و باید این کاهش به زمانی که قانون تعیین کرده برسد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین در بازدید از کارخانه چوب و کاغذ استان بر لزوم پیگیری برای حل مشکلات صنعت چوب و کاغذ مازندران تاکید کرد. وی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخلی ضروری است، افزود در صورتی که شرایط برای تولید داخلی فراهم است نباید به سمت واردات رفت. رئیس قوه قضاییه همچنین در دیدار با نخبگان، نمایندگان و جمعی از خانواده‌های شهدای استان مازندران در ساری تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مسکونی را نیازمند برخورد شدید دانست و گفت اولویت برخورد با ویلاهای اشرافی است، نه آلونک‌ها. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود مسئولان اگر درست عمل کنند باید تکریم شوند، اما چنانچه مرتکب جرمی شوند باید به صورت مضاعف مورد مجازات و کیفر قرار گیرند. و ابتلای بیش از 7500 هموطن دیگر به کرونا. سخنگوی وزارت بهداشت گفت در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز ابتلای 7593 نفر دیگر از هموطنان به کرونا قطعی شد تا تعداد مبتلایان به 1,746,953 نفر افزایش یابد. خانم سیما سادات لاری از فوت 88 هموطن دیگر مبتلا به کرونا هم خبر داد و افزود با فوت این هموطنان تعداد قربانیان این ویروس در کشور تا ظهر امروز به 61230 نفر رسید. مشروع خبرها رأس ساعت 21.
رب تبرک تهیه شده به روش فالینگ فیلم، دوغ تبرک تهیه شده به روش تخمیر طبیعی، جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا. تبرک بخر، جایزه ببر.
از گرد و خاک خسته شدی؟ 1644 رو بگیر. پنجره تو عوض کن، پنجره تو هافمن کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
غنچه می داند راز سلامتی در دل دانه های پربرکت زمین است و زمین بهانه ای می دهد برای دانستن و آموختن. دانش غنچه حاصل همین درک است. تمام توانمان را به کار گرفتیم تا روغنی آزموده به دستتان برسانیم. روغن غنچه با ترانس صفر غنی شده با انواع ویتامین. 50 سال تجربه. غنچه حافظ سلامتی شماست.
یک مو صد مو هزار مو، موهای خوب و خوشبو، با شامپو سیر پرجک فارغ از ریزش مو. پرجک از دل طبیعت، همیشه خیالت راحته، با شامپوهای پرجک موها قوی و خوشحالته. با پرجک به موهای خود نگاهی دوباره باید کرد،
با پرجک به طبیعت سلامی دوباره باید کرد.
شامپو سیر پرجک،
طعم واقعی شکلات باز دوباره یادم میاد. مینی برد فندقی پار میداد بین خنده ها همه لحظه ها. وقتی پار میداد پیش منه، قلبم از خوشی تون تون میزنه. تیکه بزرگ شکلات با فندق ها زیر دندون میاد.
پارمیدا، طعم واقعی شکلات.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ورزش ایران.
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا. ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. با یکی دیگه از برنامه‌های ورزش ایران همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. آرزو میکنیم هر جا که هستید در صحت و سلامت باشید، توصیه‌های بهداشتی رو جدی بگیرید برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا و البته ورزش رو هم فراموش نکنید. یکی از راه‌های کم خرج و کم هزینه برای بالا بردن توان جسمانی و همینطور از نظر روحی در شرایط مناسبی قرار گرفتن در این روزهایی که ویروس کرونا همچنان ما رو تهدید میکنه. بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. در بخش نخست برنامه زنده ورزش ایران امروز رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشورمون پیگیری شد و بازی‌ها در شهرهای مختلف انجام شد و دنبال شد. رقابت‌هایی که بسیار نزدیک و فشرده انجام میشه و اهمیت و جذابیت مسابقات لیگ دسته اول کمتر از رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون نیست. امروز در چارچوب رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم شهرداری آستارا برابر شاهین شهرداری بوشهر شکست سنگین 3-1 در خانه تجربه کرد و مسابقه تیم‌های بادران تهران و استقلال خوزستان با تساوی 1-1 به اتمام رسید. در دروازه‌بان کروات تیم فوتبال پرسپولیس بوجیدار رادوشوویچ قصد داره تعطیلات سال نو که در کشورمون از اواخر همین هفته آغاز میشه رو در ایران نباشه و در صورت امکان به کشور خودش کرواسی سفر بکنه. با توجه به اینکه رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون تعطیله و بازی‌های ملی فوتبال انجام میشه، تیم فوتبال پرسپولیس آخرین بازی خودش رو در سال 99 برابر نفت مسجد سلیمان در تهران برگزار خواهد کرد. تا 14 فروردین تیم بازی نخواهد داشت و رادوشوویچ که تنها بازیکن خارجی حال حاضر پرسپولیس به شمار میاد قصد داره که ایران رو تک بکنه و در انتهای زمان تعطیلات دوباره به ایران برگرده برای همراهی مجدد پرسپولیس، با توجه به اینکه رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هم فروردین ماه آینده شروع خواهد شد. از تیم فوتبال استقلال تهران بشنوید که محمود فکری و دستیارانش بعد از کنارگیری از هدایت تیم فوتبال استقلال با مدیر عامل این باشگاه توافق کردن بخشی از طلب خودشون رو چند روز بعد دریافت بکنن، اما هنوز از این وعده مدیران باشگاه استقلال خبری نیست، در حالی که 2 هفته از این وعده گذشته و به همین علت سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال دیروز به باشگاه استقلال رفت و وضعیت مطالباتش رو بررسی کرد و همینطور وضعیت دستیارانش از نظر مسائل مالی. اما ظاهرا هنوز باشگاه استقلال به آقای فکری و دستیارانش پولی رو پرداخت نکرده. از تیم استقلال این نکته رو هم بشنوید که آخرین باری که محمد حسین مرادمند فرصت بازی در ترکیب استقلال رو به طور ثابت پیدا کرد، محمود فکری روی نیمکت استقلال می نشست در مسابقه مقابل مثل رفسنجان و بعد از ورود فرهاد مجیدی مرادمند در بازی فولاد روی نیمکت نشست و در دقایق پایانی بازی به ترکیب تیم اضافه شد. او در مصاف پیکان هم فرصت چند دقیقه بازی رو فقط پیدا کرد. حالا بعد از کنار رفتن محمد دانشگر از تیم فوتبال استقلال و در اختیار باشگاه قرار دادن این بازیکن از سوی فرهاد مجیدی سرمربی آبی‌های تهران، به نظر میرسه که محمد حسین مرادمند بازیکن سابق تیم فوتبال پدیده جدیترین گزینه باشه برای جانشینی دانشگر در ترکیب تیم فوتبال استقلال. از یکی از بازیکن‌های فعال در خارج از کشور فوتبال کشورمون بشنوید که الهیار صیادمنش نام داره، بازیکن تیم زوریا لوهانسک در کشور اوکراین که پیشتر در رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های ترکیه او رو با پیراهن فنرباخچه دیده بودیم. این بازیکن ایرانی در اصل با تیم فنرباخچه قرارداد داره و به طور قرضی به تیم زوریا پیوسته. حالا مدیر برنامه‌های آقای صیادمنش بهزاد طالبی تاکید کرده که صیاد منش قصد بازگشت فوتبال ترکیه و بازی مجدد در تیم فنرباخچه را نداره و در همون تیم زوریا لوهانسک باقی خواهد ماند. حضور ایران در رقابت‌های فوتسال بین‌المللی تایلند قطعی شد. تیم ملی فوتسال ایران به همراه 6 تیم دیگر در رقابت‌های فوتسال بین‌المللی تایلند به میدان خواهد رفت. تایلندی‌ها از ایران، ژاپن، فنلاند، هلند، اندونزی، کویت، عربستان، ویتنام، امارات و ازبکستان دعوت کردند که در این مسابقات شرکت بکنند. تاکنون حضور تیم‌های ایران، تایلند، ویتنام، ازبکستان، اندونزی، فنلاند و هلند در این بازی‌ها قطعی شده و احتمالاً زمینه حضور یک تیم دیگر هم در این مسابقات نهایی خواهد شد.
ورزش ایران
همراه شما شنوندگان محترم هستیم در برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران و ما قصد داریم در این بخش دوباره اشاره بکنیم به موضوعی که این روزها در فوتبال کشورمون خیلی خبرساز شده، بحث میزبانی و عدم میزبانی ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا و همینطور مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر. اما عرض بکنم خدمتتون که آقای عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال که خب ایشون تازه بر این مسند نشسته اشاره کرده که از دست رفتن میزبانی به خاطر اهمال‌کاری مدیریت گذشته بوده و مسبب این ویرانی ما نبودیم، یعنی در واقع فدراسیون ایشون عنوان کرده که خب در این زمینه بی تقصیره و مدیران قبلی در این زمینه باید جواب بدن. آقای ابراهیم شکوری هم سخنگوی باشگاه پرسپولیس و همینطور سرپرست دبیر کلی سابق فدراسیون فوتبال کشورمون و اشاره کرده که خب ایران شرایط میزبانی رو داشته اما به دلایلی AFC این میزبانی رو به ایران نداده. ما در برنامه دیشب هم صحبت کردیم با آقای غلامرضا رفیعی از حقوقدانان عرصه فوتبال و ایشون به مواردی اشاره کرد که خارج از اختیار فدراسیون فوتباله و به بخش‌های دیگر برمیگرده که به خاطر مسائل دیگر، مسائل غیر فوتبالی، کنفدراسیون فوتبال آسیا ترجیح داده که مسابقات در ایران برگزار نشه. ولی باز هم در این زمینه فدراسیون فوتبال باید پیش قدم بشه و بتونه قدم‌های استواری رو برداره برای اینکه در آینده بحث میزبانی کشورمون در رقابت‌های گوناگون و این حق مسلم تضییع نشه. خب بالاخره الان مسئله کرونا است، مسابقات به طور مجتمع برگزار میشه و این موضوع بهانه است برای اینکه یک کشور در هر گروه به عنوان میزبان معرفی بشه، چه در رقابت‌های باشگاهی چه در مسابقات ملی. اما در آینده که کرونا از بین خواهد رفت و شرایط به حالت عادی برخواهد گشت، تکلیف میزبانی کشورمون چه خواهد شد در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا؟ الان که تیم‌های ایرانی مجبور هستن استقلال و فولاد به عربستان سفر بکنن برای بازی‌های خودشون در مرحله گروهی رقابت لیگ قهرمانان آسیا، دو فصل بعد، سه فصل بعد چه خواهد شد؟ خب این مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هر سال برگزار میشه، تکلیف میزبانی ما در سال‌های بعد چه میشه؟ آیا این میزبانی همچنان با شرایط متزلزل همراه خواهد بود؟ آیا از سوی AFC ایران نباید در آینده میزبان بشه یا نه میتونیم دوباره میزبانی رو به دست بیاریم؟ اینها مواردی است که باید فدراسیون فوتبال کشورمون بتونه خیلی واضح و صریح از AFC اونها رو بپرسه، پاسخ خودش رو دریافت بکنه و با استدلال‌های متقن و بدون هیچ گونه خللی بتونه مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا، کمیته اجرایی، کمیته مسابقات رو راضی بکنه که میزبانی ایران در سال‌های بعد در رقابت‌های حالا مقدماتی جام جهانی و رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا تزی نشه. در این مقطع بعید به نظر میرسه، خیلی بعید به نظر میرسه که این تصمیم ها تغییر بکنه و شرایط به سود فوتبال ایران عوض بشه. ما از الان همونطوری که دیشب هم عرض کردم باید خودمون آماده بکنیم برای بازی در بحرین در رقابت مقدماتی جام جهانی و مساف با کشورهای دیگر، عربستان، حالا امارات، قطر در رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا در قالب تیم‌های مختلف کشورمون که در این مسابقات حضور دارن و در آینده باید تلاش بکنیم که بتونیم رأی AFC رو برگردونیم، این رأی رو بشکنیم و نظر خودمون رو به کرسی بنشونیم، حالا از هر طریقی که ممکنه. خیلی ممنون که شنونده برنامه ورزش ایران هستید. ما منتظر پرمک شما هستیم. اگر درباره مسائل روز ورزش نظری دارید، سوالی دارید، با ما در میون بگذارید. سامان پرمکی ما 3900.
ورزش ایران.
اما مهمان تلفنی لحظه برنامه زنده ورزش ایران جناب آقای آرش میراسمایلی است، رئیس محترم فدراسیون جودو کشورمون. آقای میراسمایلی سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه دست و برکاتون به خدمت همه همیانان عزیزم. بعد هم شب بخیر و عرض ادب دارم.
آیه میر اسماعیلی انشاءالله سلامتی حاصل شده که؟
والله فعلا در حال استراحت هستیم. البته خب تقریبا یکی دو روز بسیار سختی رو پشت سر گذاشتم و خب یه آنژیوی رو هم داشتم. خب یه فشار و استرس بسیار سنگینی بوده تو این مدت. خب تقریبا دو روز خیلی سنگین مسابقات لیگ رو من حضور داشتم الان به لطف خدا یکی دو روز فعلا داریم، بعد از این مسابقات لیگ یکم استراحت میکنیم اگر خدا بخواد.
بله. خب آقای میر اسماعیلی، امسال یعنی سال 1399 جدای کشورمون سال سراسر با تعلیق رو در عرصه بین‌المللی پشت سر گذاشت. درسته که در کشورمون این رشته ورزشی تعطیل نبود و بسیار پویا به کار خودش ادامه داد، ولی خب در مسابقات بین‌المللی جودوکاران کشورمون به میدان نرفتن. بفرمایید که آخرین وضعیت جودوی ایران از نظر این مسئله بین‌المللی چیست و در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
والا خب این مسئله تعلیق ما شاید به نوعی خدا رو شکر ما بگیم که همراه بود با این موضوع تعطیلی مسابقات بین المللی به نوعی. خب در جای دنیا به نوعی شاید مسابقات خیلی کمتر برگزار شد حالا به دلیل این کرونا، و ما شاید بگم بچه هامون به نوعی شاید کمتر آسیب خوردن، چه اگر تعداد مسابقات زیاد بود و بچه های ما جا میموندن خب طبیعتا خیلی سخت بود جبرانش. اما بله، ما پایان سال خوبی رو الحمدلله تجربه کردیم و همین که دادگاه حکمیت رأی کمیته انضباطی فدراسیون جهانی رو باطل اعلام کرد و الان هم شرایط حضور رو داریم، تعامل بسیار خوبی رو با فدراسیون جهانی انجام میدیم خدا رو شکر. خب سایت فدراسیون جهانی هم اون کلمه ساسپند رو برداشت و تعلیق رو عبارت تعلیق رو و به نوعی دارن تیم رو ثبت نام میکنن برای مسابقات آسیایی. خب طبیعتا ما هم سعیمون بر تعامل انشالله که بتونیم شرایط پیش بیاریم که مذاکراتی رو با رئیس فدراسیون جهانی انشالله رو در رو داشته باشیم.
بله، و در رقابت قهرمانی آسیا ایران شرکت خواهد کرد؟
قطعا انشالله. تا این لحظه ما ایمیل هایی که رد و بدل شده شرایط ثبت نام بچه ها، دیدمون بر این بوده که ما از چون فرصت کافی رو نداشتیم. خب آقای بریمان رو به عنوان کسی که امید اول تیم ما قطعا حضور پیدا میکنه، ما از دیروز اردوی تیم جوانانمون رو تشکیل داریم. مدیر سازمان تیم ملی و کادر جوانانمون تصمیم بر این شد که ما از مدال‌آوران جوانان آسیای سال گذشته در ترکیب بزرگسالانمون انشالله در قهرمانی آسیا سعی بکنیم انشالله شرکت بکنیم.
بله، خیلی متشکرم از شما.
بزرگوارین شما. خیلی ممنونم.
آقای میر اسماعیلی، پیش پیش سال خیلی خوبی هم برای جدا کشورمون آرزو می‌کنم.
سال خوب انشالله شما هم داشته باشید.
سال نو به شما تبریک عرض می‌کنیم.
همچنین بزرگوارین شما. ممنونم.
ممنون. سپاسگزار. این نکته عرض بکنم که اردوی تیم ملی جدا کشورمون قراره که برای شرکت در رقابت قهرمانی آسیا جدی‌تر پیگیری بشه و مسابقات جدای قهرمانی آسیا به میزبانی بیشکک قرقیزستان فروردین‌ماه آینده برگزار خواهد شد. محمد محمدی بریمانلو هم بخت اول جدای کشورمونه برای سهمیه المپیک، که البته کار خیلی سختی داره ولی خب دور از دسترس نیست.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
اما بریم سراغ چند پرمک از شما شنوندگان محترم دریافت کردیم. یکی از دوستان اشاره کرده که به نظر من اگر ما با عراق هماهنگی بکنیم و یکی بشیم میشه تأثیر گذاشت. AFC اعلام کرده که باید همه تیم های اون گروه مورد نظر، نه فقط گروه ایران، همه گروه ها اگر به میزبانی اعتراض دارن با هم این اعتراض رو در واقع اعلام بکنن تا تغییر انجام بشه. فقط ایران و عراق کافی نیست، باید هنگ کنگ و کامبوج هم که حالا خیلی زینف نیستن این نظر رو ارائه بکنن، ولی خیلی سخت به نظر میرسه. یکی از شنوندگان محترم اشاره کرده که جدول رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور رو هم بگید. حالا اگه بخوام 16 تیم رو به طور کامل اشاره بکنیم که خسته کننده است و برای شنونده‌هاش ملال‌آور باشه، فقط به اول و انتهای جدول اشاره بکنم که تیم‌های پرسپولیس با 34، سپاهان هم با همین تعداد امتیاز و استقلال با 30 امتیاز در رتبه اول تا سوم هستن. در انتهای جدول هم تیم‌های ماشین سازی، نساجی و ذوب‌آهن به ترتیب با 9، 10 و 14 امتیاز در رتبه 16 تا 14 جدول نامشون جلب توجه می‌کنه. شما شنوندگان محترم میتونید از طریق سامانه پیامکی 3900 با ما در ارتباط باشید و سوالهای خودتون رو مطرح بکنید. در برنامه ورزش ایران حتما منعکس میکنیم. یکی از دوستان شنونده نوشته که از پنجره استقلال چه خبر و آمدن امین قاسمی نژاد آقای رضا میرزایی. آمدن قاسمی نژاد که فعلا خبر خاصی نیست، حالا با توجه به اینکه آرمان رمضانی بازیکن سابق پرسپولیس به تیم استقلال پیوست و در خط حمله این تیم به کار گرفته خواهد شد، شاید تا حدی کم رنگ شده باشه آمدن امین قاسمی نژاد به تیم استقلال و البته نظر باشگاه پدیده مبنی بر اینکه بازیکن‌ها حفظ بشن در این باشگاه. پول بودروف هم پرداخت شده ولی هنوز به طور رسمی اعلام نشده که پنجره نقل و انتقالاتی باز شده. استقلال تا 28 اسفند فقط زمان داره برای باز شدن پنجره و ثبت قراردادهای جدید. یکی از شهروندگان آقای علی محمدی از ارومیه نوشته آیا درسته که دانشگر قرار بیاد پرسپولیس؟ شاید فقط یه بازارگرمی رسانه‌ای باشه. و اینکه ایشون نوشته تکلیف فرجی چه شد؟ فرشاد فرجی از تیم پدیده جدا شد ولی هنوز معلوم نیست پرسپولیس بیاد. یکی از شهروندگان محترم نوشته که آیا بازی‌های همه تیم‌های همگروه پرسپولیس در هند یا دیگر تیم‌ها میزبان هستن، مثلا اره یا نه؟ بازی‌های هر گروه در لیگ قهرمانان در یک کشور انجام میشه. قطری‌ها در این مرحله میزبان نیستند. به نظر میرسه با تفاهم پنهانی که با عربستان کردن، عربستان و امارات در این مرحله برای میزبانی پیش قدم شدن و قطر قصد داره که اگر مسابقات در مراحل بعدی باز هم به طور متمرکز قرار باشه برگزار بشه و از رفت و برگشت خبری نباشه، در مراحل بعد مسابقات رو میزبانی بکنه. و آخرین پرمک هم برمیگرده به فوتبال انگلستان که یکی از شنوندگان پرسیده دیشب نتیجه بازی تیم‌های منچستر سیتی و فولام چه شد که تیم منچستر سیتی در نیمه دوم عملکرد خیلی خوبی در این مسابقه داشت و در مجموع 3-0 تیم فولام را از پیش رو برداشت. ساعت 19:27 دقیقه است. شما شنوندگان محترم برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید. اگر شما هم سوالی در زمینه ورزش ایران و جهان دارید از طریق همین سامانه پیام کوتاه با ما در میون بگذارید. حتما بار دیگر به سراغ پیام‌های کوتاه شما شنوندگان محترم خواهیم آمد. امروز بازی دوم از مرحله نهایی رقابت والیبال باشگاه‌های برتر کشورمون برگزار شد. در مسابقه اول که روز جمعه برگزار شد، تیم شهرداری ارومیه به سختی با حساب 3-2 مقابل آرمان گوهر سیرجان به مقابل تیم فولاد سیرجان ایرانی هم به پیروزی رسید و امروز در بازی دوم تیم فولاد سیرجان ایرانیان با عملکرد بسیار خوب و واقعا یک نمایش خارق‌العاده با حساب 3-0 تیم شهرداری ارومیه رو از پیش رو برداشت. حالا دو تیم در تعداد بازیایی که برگزار کردن از حیث پیروزی در عدد 1 مساوی هستند و روز سه‌شنبه بازی نهایی برگزار میشه در تهران. مثل بازی‌های قبلی همه مسابقات این فصل در تهران انجام میشه و تیمی که سه‌شنبه بازی رو ببره قهرمان رقابت‌های والیبال باشگاه‌های برتر کشورمون خواهد شد. آقای کامران یعقوبی پشت خط ارتباطی ماست از خبرنگاران والیبال. آقای یعقوبی سلام و شب بخیر.
سلام از خدمت دارم خدمت شما جناب هاشمی و شنوندگان محترم رادیو جان. همونطور که فرمودید بازی دوم فینال لیگ برتر والیبال امروز برگزار شد و یه نتیجه رقم خورد که شاید کمتر کسی فکرش رو میکرد با این سرعت و با این قدرت بازی دوم فینال تموم شد. بازی اول فینال رو ارومیه 3-2 برده بود. در بازی دوم تیم فولاد سیرجان خیلی خوب به بازی برگشت و تونست مدیریت کنه زمان و تکنیک و قدرت حریف رو کاملا کنترل کنه و تونست با نتیجه 3-0 تیم حریف رو شکست بده و امید داره به بازی سوم فینال. با توجه به اینکه حالا بازی ما قبل فینال هم بردن با نتیجه 3-0 هم بردن، با روحیه بیشتری قطعا وارد بازی سوم خواهند شد. امیدوارم که بتونن که در کمال